پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.
سلام عرض میکنم. 11 نشست کافه توسعه اختصاص داره به ارائه و بررسی کتاب اقتصاد توسعه. ارائه این کتاب توسط جناب آقای اصلان قوجانی، دانش آموخته ی رشته اقتصاد و از پژوهشگران پویش فکری توسعه انجام خواهد شد. آقای قوجانی سلام و درود بر شما، خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که بفرمایید، زمان در اختیار شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و ریه حاضران محترم و همپویشی های عزیز. همونطور که شما گفتید، کتاب اقتصاد توسعه نوشته جرارد رولاند، یک کتاب مفصل تقریبا در 20 فصل که ما بنابه اهداف پویش توسعه در گروه اقتصاد تصمیم گرفتیم که 8 فصل از این رو با توجه به اینکه همپوشانی با کتابای مطالعه شده سایر گروه ها نداشته باشه انتخاب کنیم و ارائه بدیم. غیر از من، 2 از دوستان دیگه هم در این گروه، خانم منتظری و آقای قاراخانی، زحمت خلاص کردن اصول کشیدن که ازشون سپاسگزاریم. من ابتدا بسته 1 در موردش توضیح میدم که در مورد شکاف توسعه هست و در بسته شکاف توسعه به فاصله بین کشورهای مختلف از لحاظ توسعه یافتگی توجه میشه. اولی شاخصی که در شکاف توسعه مطرح میشه شکاف درآمدیه که بهترین معیارش تولید ناخالص داخلی و به خصوص تولید ناخالص داخلی سرانه است که ارزش کارهای تولید شده ساکنان یک کشور در طول یک سال مشخص. وقتی که تولید ناخالص داخل سرانه رو در نظر میگیریم، درستش اینه که مقیاس برابری قدرت خرید رو در نظر بگیریم، یعنی تولید ناخالص داخلی سرانه رو با برابری قدرت خرید تعدیلش بکنیم تا نرخ‌های بین عرضه بین کشورهای مختلف طوری محاسبه بشن که سبد یکسانی از کالا در هر کشور ارزش دلاری یکسان داشته باشه. چون نرخ ارزی که وجود داره فقط مبتنی بر قیمت کالای قابل معامله هست، ولی بعضی کالا به خصوص خدمات که در حوزه جهانی مبادله نمیشن، مثلا خدمات آرایشگری، خدماتی که بیشتر به نیروی کار بستگی دارن، و کالای غیر قابل معامله، اینا در کشور مختلف هزینه هاشون با هم فرق کنه. بنابراین وقتی که معیار درآمدی رو در شکاف توسعه مد نظر قرار میدیم، تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده با برابری قدرت خرید رو بهش توجه میکنه. شاخص بعدی شکاف فقر هست که برای این شکاف فقر معیار مختلفی تا حالا سازمان ملل، سازمان جهانی معرفی شده. یکی از معیارا درآمد 2 دلار در روزه، یعنی فقر شدید رو با یه خط فقر شدید رو با 2 دلار در روز برای هر نفر تعریف میکنن و طبق برآوردها در سال 2015 حدود 1.2 میلیارد نفر در جنوب آسیا، 600 میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا درآمد کمتر از 2 دلار داشت. شاخص بعدی شکاف سلامته که مهمترین معیارش تفاوت در امید به زندگیه. امید به زندگی و متوسط تعداد سالهایی تعریف میکنن که یک نوزادی که تازه به دنیا آمده، در صورتی که همین شرایط بهداشت و زندگی بعد به تولد در طول عمرش تغییر نکنه، زنده خواهد بود. این شاخص به حال نشون دهنده اوضاع و شرایط بهداشتی یک کشور و کیفیت خدمات بهداشت درمانی که مردم کشور دریافت میکنن و ممکنه بعضی وقتا با شاخص درآمد سرانه رابطه خیلی زیادی نداشته باشه. مثلا کوبا یک کشوریه که درآمد سرانه زیادی نداره ولی وضعیت بهداشت درمانش خیلی عالیه و امید به زندگیش زیاده، ولی اکثرا رابطه مستقیم هست بین رفاه مادی کشورها و امید به زندگیشون. در دنیا هم منطقه جنوب صحرای آفریقا کمترین امید به زندگی داره با میانگین 54 سال و ژاپن با 83 سال و سوئیس هم با 82.2 سال بیشتری امید به زندگی دارن. شاخص بعدی که شکاف سلامت نشون میده تفاوت بین نرخ مرگ و میر نوزادان در سال اول تولده که به ازای هر 1000 تولد اندازه گیری میشه و بازم جنوب صحرای آفریقا با حدود 80 مرگ و میر به ازای هر 1000 تولد بیشترین مرگ و میر و کشورهای OECD با حدود 5 مرگ و میر کمترین تعداد مرگ و میر نوزادان دارن. بعد از اون شکاف آموزشه که مهمترینش دسترسی همگانی به تحصیلات ابتداییه، بعد نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه، نرخ ناخالص ثبت نام که از این لحاظ فعلا کره جنوبی از تحصیلات متوسطه رتبه نخست دنیا داره و حتی از ژاپن و نروژ هم بهتره. شاخص بعدی شکاف شهرنشینیه که البته شاخص مشکوکیه و حرف و حدیث در موردش هست، چون کشوری هستن که الان آمار شهرنشینیشون خیلی زیاده مثل کشور خود ما که الان نزدیک 80% رسیده، ولی مثلا ژاپن که کشور خیلی پیشرفته است الان درصد شهرنشینی 67%، یعنی شاید 10% ایران کمتره و الان دیگه برخلاف روند تاریخی افزایش نرخ شهرنشینی الزاماً با درآمد بالاتر هم راه نیست. این نکته جالب این که از 20 شهر بزرگ دنیا فقط 3 تا شهر توکیو، نیویورک و لس آنجلس در کشورهای صنعتی پیشرفته واقع شدن. نکته بعدی در مورد دگرگونی های شکاف توسعه در دنیا هست، چون به خصوص در دهه‌های اخیر بعضی کشورها رشد سریع پیدا کردن، وضعیت شکاف توسعه در خیلی تغییرات چشمگیر کرده. مثلا آرژانتین که حدود 4-5 دهه پیش دورنمای خیلی خوبی داشت الان جزو کشورایی که وضعیت خوبی نداره، یا چین که 5 دهه پیش وضعیت اصلا خوبی نداشت با رشد سریع این سال‌ها به وضعیت خیلی خوبی رسیده. عامل بعدی که اثرگذاره و اکثر مناطق دنیا رابطه یه همسو داره با توسعه رشد جمعیته و معمولا رابطه رشد جمعیت و رشد درآمد سرانه است که تعیین میکنه یک کشور بگو در زمان وضعیتش بهتر میشه یا خرابتر میشه. فصل دومی کتاب درباره فقر و نابرابری بازم بررسی با ارائه شاخصهای فقر و نابرابری شروع میشه. برای اندازه گیر فقرهای مختلفی هست که دادهای پیمایشی از پرسشنامه هست و محاسبه کالری که خط فقر مطلق بر اساس محاسبه سبد غذایی 2000 کیلو کالری در روز حساب میشه و بعد خط فقر مطلق حساب میشه. به طور کلی برای سنجش فقر و تعیین جمعیت فقیر مفهوم به نام خط فقر محاسبه میشه و درصدی از جمعیت که درآمدی کمتر از خط فقر دارن نرخ فقر نامیده میشه. اولین شاخصه اندازه‌ای که فقر شکاف فقره. شما وقتی که خط فقر رو حساب میکنیم کسی که حتی یک سنت یا مثلا یک ریال بیشتر از خط فقر درآمد داره فقیر محسوب نمیشه و کسی که یک سنت درآمدش کمتر از خط فقره فقیر محسوب میشه، در حالی که این اختلاف خیلی ناچیزه و همین علاوه بر این توضیح درآمد در همه کشورها و کشورهای فقیر یکسان نیست و فاصله فقرا تا خط فقر مشخص نیست. بنابراین فقط با دونستن خط فقر و نرخ فقر نمیشه دقیق فهمید که درآمد فقرا به طور میانگین چقدر کمتر از خط فقره. برای همین در رابطه شکاف فقر جمعیت فقیر رو در متوسط فاصله درآمد مردم فقیر تا خط فقر ضرب میکنن و بعد حاصلش رو تقسیم بر مقدار خط فقر میکنن. در واقع اگر بخوایم مفهومی شکاف فقر رو توضیح بدیم، درصدی از جمعیت شکاف فقر در سطح از جمعیت نشون میده که باید بهشون $1 در روز یا به اندازه اون خط فقر بپردازیم تا مطمئن بشیم که هیچ شخصی در اون کشور زیر خط فقر زندگی نمی کنه. همونطور که در فصل قبلم گفته شد مبلغ خط فقر هر کشوری که بر حسب پول رایج اون کشور حساب میشه بر حسب برابری نرخ ارز به دلار تبدیل میکنن و بعد از نرخ برابری مدت خرید ارزها استفاده میکنن. یه شاخص که بانک جهانی از سال 2008 ببخشید از سال 1990 و از سازمان ملل هم تو برنامه‌های توسعه 1000 که متأسفانه سال 2015 هم به اون اهدافش نرسید تعیین کردن، خط فقر $1 در روز بوده برای دومان معیار فقر شدید. فقر شدید تقریبا وضعیتی که شخص به گرسنگی دچار میشه. بعد از سال 2008 هم بانک جهانی 1.8 دلار رو به عنوان خط فقر بین‌المللی استفاده کرده. از لحاظ جمعیت فقیرم نرخ خط فقر شدید تقریبا کاهش داشته در اکثر مناطق دنیا مثلا در جنوب صحرای آفریقا از 53 به 51 درصد رسیده و فقط در اروپا و آسیای مرکزی چند منطقه بوده که 3 دهه گذشته تعداد جمعیت فقر شدیدش اضافه شده. بعد از مبحث فقر اندازه‌گیری نابرابری درآمده که مهمترین شاخص‌های مقیاس‌های چند دک هستند مثل دهک، صدک. وقتی گفته میشه که جامعه رو به دهک ها تقسیم کردیم، یعنی کل جمعیت آماری کشور رو به 10 قسمت تقسیم کردیم و جمعیت هر کدوم از 10 قسمت میشه یه دهک. همینطور برای 20 دهک جامعه رو به 20 قسمت تقسیم میکنیم و هر کدوم از این 20 قسمت میشن یه 20 دهک. در واقع 20 دهک و هر کدومشون 5 درصد جمعیت کل کشور یا جامعه آماری هست. در مورد 100 دهک هم جمعیت رو به 100 بخش تقسیم میکنیم به حسب درآمد به صورت صعودی یا نزولی و این 100 دهک هر کدومشون 1 درصد جمعیت آماری به ترتیب درآمد شامل میشه. محاسبه شاخص‌های چندکی آسونه و خیلی سرراسته، ولی دامنه دادهایی که توشون به کار میره نسبتاً محدوده. مثلا تو نسبت دهک‌ها معمولاً فقط نسبت دهک بالایی یعنی دهک پردرآمد به دهک کم درآمد استفاده میشه. شاخص بعدی منحنی لورنزه که اطلاعات توزیع درآمد جامعه رو به صورت سهم درآمد تجمعی چندک‌های مختلف برای همه چندک‌ها نشون میده و دوستانی که اقتصاد خونه البته با این مطالب آشنا حالا شاید نه تخصصی باشه برای همه دوستان زر خسته کننده باشه. شاخص مهم بعدی ضریب جینیه که دو برابر مساحت بین منحنی لورنز و خط قطبی 45 درجه در همون نموداره مقدار ضریب جینی همیشه بین 0 و 1 تغییر میکنه و هر چقدر کمتر باشه یعنی به 0 نزدیک بشه به معنای کمتر بودن نابرابریه. در بین کشورهای دنیا در سال 2010 سوئد کمترین ضریب جینی داشته با 25% و هایتی بیشترین ضریب رو با 50.900 در همون سال ایالات متحده 408,000 بوده ضریب جینیش. اما وقتی که عوامل تعیین کننده نابرابری بهش توجه بکنیم، آموزش، مالکیت زمین، ناقص بودن بازار اعتباری، این سه تا مهمترین عوامل هستن، البته تنها عوامل نیستن. مثلا وقتی آموزش فراگیر برای همه ایجاد بشه، میزان مهارت‌های عمومی افزایش پیدا می‌کنه، اختلاف کمتری در دستمزد در دراز مدت وجود خواهد داشت، فقرا با سوادتر میشن، میزان مشارکتشون در فرآیندهای سیاسی بیشتر میشه و احتمال باز توزیع درآمد به نفع فقرا زیاد میشه. البته بحثایی هم هست که رابطه علت و معلولی بین آموزش و نابرابری میتونه دو طرفه باشه، یعنی هم آموزش موجب کاهش نابرابری میشه و هم کاهش نابرابری سبب بهبود آموزش برای فقرا. عامل دوم مالکیت زمینه که به خصوص در جامعه در حال توسعه نقش مهمی داره در نابرابری و عامل سوم ناقص بودن بازار اعتباریه که با ناقص بودن دسترسی فقرا به بازار اعتباری و دریافت وام توانایی درآمدزایی و توزیع درآمد متأثر میشه. در واقع نظریه نابرابری و رشد توسعه یه نظریه معروفی اقتصاددان معروف به نام سیمون کوزنتس سال 1955 اظهار کرد که میگفت نابرابری درآمد در هر کشوری ابتدا با فرآیند توسعه اقتصادی افزایش پیدا میکنه و سپس با ثروتمندتر شدن کشورها کاهش پیدا میکنه. در نهایت وقتی که رشد اقتصادی انباشته شد در طول سالهای مختلف اثراتش به فقرا سرریز میشه و کیفیت زندگی فقرا زیاد شد و نابرابری کم میشه. ولی داده‌ای که کوزنتس به کار برده بود برای فقط حدود 2-3 بود و اونم شرایط خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تاثیر گذاشته بود اون دادا و بعد تا در اواخر قرن 20 معلوم شد که ادعای کوزنتس صحیح نیست. لزوما حرکتی کشور در مسیر توسعه به بهبود توزیع درآمد منجر نمیشه. طبق بررسی‌های خیلی گسترده‌ای هم که از لحاظ آماری انجام شده در اکثر منطقه دنیا در دهه‌های اخیر در نابرابری بیشتر شده. اروپای مرکزی و شرقی و چین پس از گذشتن از نظام سوسیالیستی به سرمایه‌داری و نابرابری افزایش چشمگیر در نابرابری روبرو شدن. نابرابری میانگین در کل دنیا در 4 دهه گذشته کم شده ولی نابرابری درون کشور عکساً افزایش پیدا کرده و این کاهش نابرابری درآمدی در کل دنیا بیشتر ناشی از رشد اقتصادی سریع چین و تا حدی هم هند بوده که سهم بزرگی از جمعیت دنیا دارن. فصل بعدی در مورد تغییرات ساختاری و استراتژی های توسعه هست که همیشه بحث مطرح بوده بین صاحب نظران که توسعه اقتصادی آیا باید با تغییرات عمده در ساختار نظام اقتصادی همراه باشه، اگر این تغییرات حتما باید رخ بدن چگونه باید رخ بدن، کشورهایی که توسعه پیدا کردن گذار خودشون از نظام مبتنی به اقتصاد کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر صادرات چگونه اداره کردن، چگونه سرمایه لازم برای زیرساخت‌ها رو فراهم کردن، چگونه نیروی کار لازم رو به نقاط خاص کشورشون جذب کردن. بنابراین یه بحث مهمی در بحث‌های توسعه است به نام تغییر ساختاری. تغییر ساختاری در واقع حالتی در نظام اقتصادی کشور که برخی از بخش‌ها توسعه پیدا می‌کنن و بعضی بخش‌ها خیر یا سرعت توسعه بعضی بخش‌ها به قدریه که نسبت به سایر بخش‌ها شکوفاتر میشن. تعبیر دیگه از تغییر ساختاری، تعبیر اصلی و اولیه، جهش از نظام اقتصادیه که بخش کشاورزی در اون غلبه داره و روش‌های کشت سنتی به کار میره، به نظام اقتصادی شهری و متکی بر فناوری صنعت. تقریبا همه اتفاق نظر دارن که این تغییر در فرآیند توسعه اقتصادی ضروریه، چون بهره وری در بخش کشاورزی خیلی کمه و کارگران کشاورزی بخششون باید به بخش با بهره وری زیاد در شهرها انتقال پیدا بکنه. گزاره بعدی، گزاره از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر خدمات و تغییر ساختاری هم بین بخش‌های مختلف صنعتی هست. مثلا کشورهایی که در مرحله اول توسعه قرار می‌گیرن بعداً مثل کره جنوبی سعی می‌کنن که از صنایع با فناوری متوسط مثل فولاد به صنایع پیشرفته مثل خودروسازی الکترونیک رو بیارن. یه مدل تغییر ساختاری معروف آرتور لوئیس اقتصاددان معروف مطرح کرده بود که دو بخش سنتی کشاورزی و یه بخش مدرن داشت و لوئیس معتقد بود که میشه که تعداد زیادی از نیروی کار بخش کشاورزی رو از بخش کشاورزی خارج کرد و به صنعت کشون بدون اینکه تولید بخش کشاورزی کاهش پیدا کنه. من فکر کنم اگر بخوام اینا رو زیاد مفصل توضیح بدم وقت کم بیاد، ولی سه فرض اصلی داشت مدل لوئیس که الان خیلی از اونها رد شده و نقض شده. یه مدل مهاجرت روستا به شهر صاحب نظری به نام هریس و دو نفر به نام هریس و تودارو مطرح کردن که در فرآیند توسعه یه مهاجرت ناگزیر از روستا به شهر رو خواهد داد. و البته سوال این بوده که اگر خیلی وقتا این روستاییان در شهر به درآمدهای خاصی نمیرسن و حتی حاشیه نشین و بیکار میشن، چرا باز این مهاجرت ادامه پیدا میکنه؟ که توضیحات مختلفی داره، از جمله وسوسه زندگی در شهر و اتکا به شانس و پیدا کردن موقعیت خوب که خیلی وقت محقق نمیشه. از جمله مطالبی که بعدها در متون توسعه و مهاجرت مشخص شد اینه که برخلاف نظرات اولیه فکر میکردن که هرچقدر کیفیت آموزش در روستاها ارتقا بدن مهاجرت کمتر خواهد شد، در حالی که معمولا اثر معکوس داشته و با افزایش کیفیت آموزش در روستاها میل روستاییان به مهاجرت به شهر بیشتر شده، هم به خاطر اون وسوسه‌های زندگی بهتر و هم به خاطر افزایش توانمندی‌ها که میتونن در شهر کار پیدا کنن. من فقط برای این فصل به راهبردهای توسعه هم اشاره بکنم که یه بحث مهمی هست به نام رشد متوازن و رشد نامتوازن. در رشد متوازن بحث اینه که اگر نظام اقتصادی در تعادل باشه و تمام بخش‌ها مثل کشاورزی، صنعت یا بخش‌های مختلف صنعت به یه اندازه رشد کنن، اقتصاد نرخ رشد بالاتری خواهد داشت. و مدل‌های ریاضی اولی هم این امر رو تایید می‌کرد. در مدل رشد نامتوازن ادعا میشد که سیاست‌های دولتی باید برای بخش کلیدی خاص متمرکز بشن و به اون بیشتر کمک بکنن و به خاطر پیوندهای بین بخش‌ها آثار بیرونی سازنده‌ای وجود میاد که به رشد سایر بخش‌ها هم کمک می‌کنه. به طور کلی در عمل مشخص شد که هرچند رشد متوازن شاید بهتر باشه، ولی یه ذره آرمان‌گرایانه است و رشد نامتوازن در اکثر کشورها محتمل‌تره، چون دولت معمولاً قدرت نداره که به همه بخش‌ها کمک کنه و حمایت بکنه و ظرفیت اجرایی لازم برای رشد همزمان همه بخش‌ها رو فراهم بکنه. چند راه بردم در مورد توسعه کشور مختلف آزمایش کردن. یکی جایگزینی واردات بود که چون به تدریج رابطه مبادله برای کشورهای در حال توسعه خراب می‌شد و قیمت صادراتشون نسبت به وارداتشون افت میکرد، سعی کردن که کالای وارداتشون خودشون در داخل تولید کنن. دسته دیگه بیشتر به تشویق صادرات رو بردن، یعنی برای تقویت صنعتشون بازارهای جهانی هدف قرار دادن و تجربه در عمل ثابت کرد که تشویق صادرات و ارتباط با بازارهای جهانی موفق تر بوده. راهبردهای دیگه هم مثل حمایت از صنایع نوزاد وجود داشته که حتی در قرن 19 هم کشورهای مثل آلمان به کار بردن و خیلی مفید بوده براشون. در مورد کمک‌های خارجی هم بحثایی بوده که کمک‌های خارجی تا چقدر میتونه به توسعه کشورها کمک کنه و دو تا صاحب نظر معروف نظرات کاملا متضاد ارائه کردن. یکی آقای جفری ساکس یا ساکس هست، استاد علم اقتصاد که خیلی طرفدار کمک‌هاست و میگه که کشورهای فقیر هم مثل خانواده‌های فقیر هیچ توانایی برای پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری ندارن، بنابراین باید کمک بزرگی از بیرون دریافت کنن تا اون استارت اولیه در واقع زده بشه و بتونن راه بیفتن. در نقطه مقابله ایشون صاحب نظری دیگه به نام آقای استرلی است، ویلیام استرلی، که به شدت مخالفه این کمک هاست و میگه که اکثر مقامات فاسد تو کشور دهای توسعه کمک را حیف و میل میکنن و پاسخگوی خاصی بابت اینا ندن. آقای ساکس تخمین زده که اگر کشور ثروتمند 0.7% از جی دی پیش نو صرف کمک های خارجی بکنه، یعنی 7000 کل درآمدشون، اهداف توسعه 1000 که یکیش این بوده که درصد جمعیت فقر شدید به نصف برسه محقق میشه. بسته برای در مورد نهادها و توسعه اقتصادی، نهادها به عنوان محدودیت های اعمال شده در قانون و هنجارهای اجتماعی بر رفتار انسان تعریف میکنن که این محدودیت ها به کاهش هزینه مبادله کمک میکنن و هزینه مبادله مثل هزینه خرید و فروش کالا وام گرفتن یا سرمایه گذاری کاهش میدن. تعریف دیگه نهادها محدودیت، یعنی که قواعد اجتماعی بر رفتار فرد تحمیل میکنه. نهادها به دو دسته، نهادهای رسمی و مثل قانون اساسی، قوانین و مقررات، و نهادهای غیر رسمی مثل هنجارها و ویژگی‌های فرهنگی تقسیم بندی میکنه. که یکی از مهمترین دسته نهادهای رسمی، نهادهای سیاسی و بعد نهادهای حقوقی هستن. نهادها به طور کلی 5 تا کارکرد دارن که 5 دسته از مشکلات اقتصادی که در مبادلات رخ میده حل میکنن. یکی مشکلات اطلاعات هست، مشکل سنگ‌اندازی، مشکل تعهد، مشکل همکاری و مشکل هماهنگی. مشکلات اطلاعاتی که بهشون عدم تقارن اطلاعات هم میگن، موقعی رخ میده که دو طرف معادل اطلاعات یکسان ندارن. مثلا اغلب به هنگام خرید و فروش خریدار اطلاعات بیشتری داره نسبت به ببخشید فروشنده اطلاعات بیشتری داره و معمولا میتونه با این اطلاعات بیشتر سر خریدار کلا بذاره. یه راه حل نهادی برای مسئله اطلاعات، الزام قانونی طرفین معادل به افشای اطلاعات مربوط به معامله است که در کشور پیشرفته به نام قواعد افشا مربوطه. ضمانت‌نامه‌ای که تولیدکنندگان ارائه میدن، تعهد فروشندگان برای تضمین کیفیت کالا یا بازپس گرفتن کالا و یا تأسیس واسطه‌های اطلاعاتی، از راه حل‌های نهادی دیگه هستن که برای مشکل تقارن اطلاعات به کار میرن. نهادهای غیر رسمی هم هستن مثل صداقت، خوش‌حسابی، حسن شهرت که اینا از راهکارهای غیر رسمی مشکل تقارن اطلاعات حل میکنن. مشکل بعد که به نهادها ربط داره، مشکل سنگ اندازی. این سنگ اندازی وقتی رخ میده که دو طرف با هم یه وارد همکاری میشن و یه طرف که معمولا پیمانکاره سرمایه‌گذاری سنگینی برای ارائه خدمت یا کالای انجام میده که معمولا فقط منحصرن به همون طرف مقابل اختصاص داره و بعد از مدتی خریدار اون خدمات یا کالا به قول خودم دب به در میاره، یه سنگ اندازی میکنه و میخواد که به چانه زنی دوباره و تغییر شرایط مبادله رو بیاره. که مهمترین راه حل مشکل سنگ اندازی قراردادهای محکم و الزام آورن که متاسفانه تو کشورهای در حال توسعه نیست، کشور ما خیلی ضعیفه و هرچی قراردادها ناقص‌تر و کلی‌تر باشن امکان بروز این مسئله سنگ اندازی بیشتره. مشکل بعدی مشکل تعهده که معمولا بیشتر در مبادلات رخ میده که مرحله‌ای باشن و یکی از طرفین در مرحله بعدی موقعی که موقعیت خودش رو بهتر می‌بینه تعهد خودش رو زیر پا بذاره، که اینجا هم بازم قراردادها کاربرد داره. در واقع نهاد قرارداد و نهادهای حقوقی که ضمانت اجرای قراردادها رو به درستی انجام بده. مشکل بعدی مشکل همکاریه که معمولا چون عوامل اقتصادی منافعت خودش رو دنبال میکنن، مشکل همکاری بینشون به وجود میاد و بهترین مثالش هم همون معمای معروف زندانیه که حالا دیگه خاطر کم بوده و من بهش اشاره نمیکنم. معمای معروفی یکی از مصادیق این مشکل همکاری مسئله اقدام جمعیه که تک تک افراد در مورد این مشکل نظر یکسان دارن ولی کسی راضی نمیشه برای اون کاری بکنه. مثلا در جامعه ما یه مثال خیلی مشخصش همون مشکل کیفیت و قیمت خودروه که تقریبا همه در موردش اتفاق نظر دارن ولی هنوز اقدام جمعیه مطمئن از طرف مردم صورت نگرفته و اون 2-3 سال پیش هم که داشتی اقدام جمعی شکل میگرفت و راهکارهای اینا از بین بردن. یکی از مهمتر راهحلهای نهادی برای حل معضل همکاری دست اتحادیه ها، انجمنها، احزاب سیاسی و نهادهای بین‌المللیه. مشکل بعدی مشکل هماهنگیه که فرقش با مشکل همکاری اینه که همه عوامل امکان هماهنگ شدن در مورد یک اقدام خاص رو دارن و از نظرات و اقدام احتمالی دیگران آگاهند. در حالی که تو مشکل همکاری عوامل اجتماعی و اقتصادی آگاهی درست و شفافی ندارن که دیگران چه تصمیمی خواهند گرفت و چه اقدامی خواهند کرد. فصل بعدی فصل 11 هم در مورد فرهنگ هست که به صورت ارزش ها و اعتقادات مردم در مورد جهان هنجارهای اجتماعی منبعث از این اعتقادات تعریف میشه و در بسیاری از کشورها فرهنگ دین رو هم در بر میگیره. دقیقا با دین یکی نیست ولی مؤلف های زیادی دارن. در واقع مؤلف های فرهنگ یک درجه کامل تر و فراگیرتر از دین هست. برای درک تفاوت های فرهنگی از روش های مختلفی استفاده شده که یکی از مشهورترینشون به نام WVS یا پیمایش ارزش های جهانیه. این پیمایش تا حالا در 90 کشور انجام شده با یه پرسشنامه مبنا که افراد به حدود 1000 پرسش پاسخ میدن و نتایجش بعضی موارد مهم مثل مداخله گرایی اقتصادی دولت، فساد، اعتماد، نگرش جامعه نسبت به صرفه جویی و کار رو محک میزنه. شاخص بعدی نگاشت فرهنگی شوارتزه که چون اون پیمایش ارزش های جهانی در اون پرسشنامش از کلماتی استفاده میشه که معانیش در فرهنگ مختلف با هم فرق داره، این ایراد رو در نگاشت فرهنگی شوارتز برطرف کردن و از متقرعی مثل در هم بافتگی یعنی احترام زیاده مردم به سنت امنیت، خودمختاری فکری و عاطفی، مساوات گرایی، ابراز وجود و ارزش موفق شدن استناد کردن. شاخص بعدی شاخص جمع‌گرایی فردگرایی هافستده که اینو در 79 کشور برای 116,000 کارمنده بخش بازاریابی شرکت IBM اجرا کردن و 4 نماگر فرهنگی اصلی توش وجود داشته. فردگرایی یعنی باور به اینکه فرد باید از خودش مراقبت کنه و وابستگی و وفاداری شدید به گروه منسجم نداشته باشه. دوم فاصله قدرت یعنی میزان از قدرت که اعضای ضعیف‌تر در سازمان‌ها و نهادها میپذیرن که به صورت نابرابر توزیع بشه. بعد مردانگیه که سلطه مردان و زنان و غلبه ارزش‌های مردانه بر ارزش‌های زنان است. و چهارمی هم پرهیز از نااطمینانی یعنی میزان تحمل جامعه در مقابل نااطمینان بودن و آسودگی خاطر در اوضاع ناشناخته و جدید. مطالبی هم در مورد اثرات فرهنگ بر نهادها هست، مثل اثر فرهنگ بر کیفیت دموکراسی، اثر فرهنگ بر هنجارهای حکمرانی، اثر فرهنگ بر کاربرد قراردادها. من خیلی خلاصه میگم که در مورد دموکراسی که مشخصه چه رابطه بین فرهنگ و دموکراسی هست، در مورد هنجارهای حکمرانی معلوم شد که اگر متغیر در هم تنیدگی یعنی اگه بخوایم خودمونی بگیم زیادی صمیمی شدن انسان ها با هم دیگه و دخالتشون تو امور کار هم دیگه امتیاز زیادی داشته باشه، امتیاز حکمرانی خوب بر اساس شاخصهای بانک جهانی کم میشه، یعنی اون حاکمیت قانون، عدم وجود فساد در پاسخگویی دموکراتیک در جوامعی که در هم تنیدگی زیادی دارن نمره کمتری میگیره. در مورد اعمال قرار داد هم مشخص شده جامعه جمع‌گرا اونایی که فردگراییشون ضعیف‌تره کمتر به قراردادها اتکا میکنن و هنجارهای جمعی و حسن شهرت و نهادهای غیر رسمی در اونها بیشتر استفاده میشه. یه اشاره هم به ممانع فرهنگی توسعه اقتصادی شده که من فقط چون به کشور خود ما مربوطه به رابطه دین و توسعه اشاره بکنم. بعضی شاخص ها طبق بعض تحقیقات معلوم شده که اثر گذاره، مثلا اعتقاد بیشتر به بهشت و جهنم در جامعه مسیحی موجب رشد اقتصادی بیشتر میشه ولی افزایش حضور در کلیسا موجب کاهش رشد اقتصادی. مثلا احتمال در نظر گرفتن صرفه جویی به عنوان ارزش در میان کاتولیکا و پروتستان ها بیشتر از افراد بیدین بوده. جالبه که در کل جامعه یهودیان یهودی بودن اثر معناداری بر صرفه جویی نداشته و افراد مذهبی هم معمولا نرخ پسنداز بیشتری داشت. یه نکته مهم که در این فصل فرهنگ بهش اشاره شده این دامهای پژوهش در حوزه فرهنگ، این که فرهنگ و مؤلفه‌های فرهنگی تغییرات خیلی کندی دارن، بنابراین در برنامه‌ریزی توسعه نباید به عنوان مؤلفه‌ای که بشه سریع ازشون نتیجه گرفت دل خوش کرد. نهادهایی که قالب مشخص و مناسب برای همه کشورها داشته باشن وجود ندارن و در متعاطی فرهنگی باید احتیاط کنیم که فرهنگا رو تو بندی نکنیم، فرهنگ کشورهای توسعه نیافته رو که احترام ندونیم تو چاله قضاوت ارزشی درباره فرهنگ این کشورها نشه. فصل بعدی فصل 17 ارائه خدمات آموزشی در کشورهای در حال توسعه هست که بازم به شاخص ها میپردازه. یکی سنجش شکاف آموزشی، برای سنجش شکاف آموزشی یکی شکاف مدارس ابتداییه که نرخ ناخالص ثبت نام در مدارس ابتدایی مهمترین شاخصشه. نرخ ناخالص به این خاطر میگن که بعضی از دانش آموزان مردود میشن یا ترک تحصیل کنن بعد دوباره میان در همون پایه ثبت نام میکنن و این دو بار در واقع ممکن ثبت نام بشه در یک پایه. و به همین دلیل الان که تقریبا تمام کشورهای دنیا نرخ ناخالص ثبت نام مدارس ابتداییشون بزرگتر از 100%. دوم شکاف آموزش متوسطه هست که در این زمینه هم گفتن که کره جنوبی بهترین آمار رو داره در دنیا، 95.2% نوجوانان در کره جنوبی در مقطع دبیرستان تحصیل میکنند. شاخص بعدی شکاف جنسیتی آموزشه که معمولا دوتا شاخص نرخ اتمام دوره ابتدایی و نرخ باسوادی بین پسران و دختران مقایسه میکنن. دهه‌های اخیر خیلی بهتر شده وضعیت، ولی هنوزم فاصله هست در کشورهای دهه‌های توسعه. مثلا در کشورهای کم درآمد در سال 2005 10% اختلاف بین پسران و دختران در نرخ اتمام دوره ابتدایی وجود داشته، در حالی که در اون سال در کشور پردرآمد فقط 1% اختلاف بوده. و نرخ باسوادی پسران هم در همون سال 2013% بیشتر از دختران بوده و کشور کم درآمد و در کشور پر درآمد برابر بوده. بعد از اون کیفیت آموزشه که شاخص سعیده مثل نسبت شاگرد به معلم، نرخ غیبت معلمان در مدرسه که تو کشور بعضی کشور در حال توسعه، در کشور آفریقایی، بعضی کشور آسیایی خیلی خیلی وضعیت ناگواری داره و اکثر تجربه‌ای که برای بهبود این کیفیت آموزش وجود داشته موفق بوده. یکی کمک هزینه‌ای که به دانش آموزان، به خانواده دانش آموزان میدن برای ثبت نام در مدارس و برای بهبود حضور معلم هم بیشتر دستاوردهایی که مبتنی به فناوری بودن، مثل فناوری‌های اشک گرفتن با دوربین یا فناوری ثبت حضور و غیاب با اثر انگشت، اینا در حضور و غیاب معلمان تأثیر داشته. و موضوع دیگه کار کودکانه که روی آموزش تأثیر میذاره و اینم بازم کمک هزینه موثر بوده در کشورهای فقیر برای کاهش کار کودکان. فصل بعدی مربوط به فساده. موضوع فساد یکی از موضوعات بسیار مبهم و پیچیده هست و محض رفتار درست و رفتار فاسد خیلی مشخص نیست. معمولا در ذات تعریف فساد رفتار غیر قانونی یا نقض قانون رو به فساد تعبیر میکنه. در مورد اندازه‌گیری یه فساد به دو دست شاخص‌های کلی استناد میشه، یکی مقیاس‌های عینی و یکی هم مقیاس‌های ذهنی. بهترین مقیاس عینی تعداد کیفرخواست‌ها یا شکایت‌های جزایی بابت فساده، که البته این کشورهای مختلف نمیتونه مایه مشخص کردن فساد باشه، چون ممکنه یک کشوری کیفرخواسته فساد کمتری داشته باشه و فسادش بیشتر از کشوری باشه که پرونده‌های کمتری در مورد فساد اونجا تشکیل شده. و بعد مقیاس‌های ذهنی فسادن که با پیمایش و پرسش از افرادی یه جامعه در مورد برداشت اون از فساد انجام میشه، که این شاخص‌های ذهنی هم یه بزرگی که دارن همین مبتنی بودنشون بر برداشت ذهنی مردمه. در مورد فساد و رشد آرای مختلف و آرای مختلف مطرح شده در مورد اثر فساد در رشد. مثلا یه آقای به نام پائولو مادورو اثرات فساد بر رشد رو در چارچوب رقابت بین الملل بررسی کرده و متوجه شده که فساد از طریق اثرگذاری و سرمایه‌گذاری به طور غیر مستقیم ممکنه به رشد اقتصادی ضربه بزنه. همچنین وجود منابع طبیعی و اتکای کشور به منابع طبیعی در اکثر کشورها با فساد رابطه همسو داره. نهادهای سیاسی، سیستم‌های دموکراتیک که استبدادی با فساد معمولا ارتباط دارن، نهادهای حقوقی و بحث پیچیده‌شم بحث فرهنگ و فساده. فصل 20 در مورد جنگ ها و منازعه ها و تاثیر اونا بر توسعه و رشد اقتصادیه. خب البته خود پیدایش جنگ مشخصه که تاثیر خوبی بر توسعه نداره، ولی اینکه حالا چرا معمولا در بعضی از مناطق دنیا جنگ بیشتر رخ میده، دو دلیل متفاوت و برای شکست مذاکره و گفتگو بین طرفهای متخاصم معمولا ذکر میشه. یکی عدم همون تقارن اطلاعات بین طرفینه که در مورد نیروها و قدرت طرف مقابل اطلاعات کافی ندارن، و مسائل تعهده، یعنی عدم پایبندی طرفین جنگ به صلح‌نامه هایی که امضا کردن. بعضی از مطالعات موردی تو این فصل وجود داره در مورد علل تجربی شکلی جنگ ها که جالبه. مثلا تو جنگ های داخلی بین سال 1945 تا 1999 پیدای جنگ های داخلی در دنیا افزایش پیدا کرده، ولی به خاطر این نبوده که وقوع جنگ های جدید داخلی زیاد شده، بلکه به خاطر طولانی تر شدن مدت این جنگ ها و کمتر بودن تعداد جنگ های پایان یافته از جنگ هایی بوده که شروع شده. همونطور که شهودی هم میتونیم بفهمیم، وجود جنگ های سابق با پیدایش جنگ های جدید اثر همسو دارن. درآمد سرانه معمولا اثر معناداری بر وقوع جنگ داخلی داره، یعنی کم میکنه، چون هزینه درگیر شدن در یک جنگ داخلی برای مردم ثروتمند بیشتره و همینطور کشور فقیر منابع نظامی و مالی و اجرایی کمتری برای جنگ داره. عامل عامل تمام‌ورزی یا نارضایتی هم بعضی ها مطرح کردن برای جنگ‌های داخلی که در مورد تمام‌ورزی همون بیشتر بودن این صادرات منابع طبیعی که گروه‌های برای دست یافتن به این منابع طبیعی تسلط در منابع طبیعی با هم دیگه رقابت می‌کنن. معمولاً بیشتر در این کشورها تمام‌ورزی کوهستانی بودن، معمولاً نسبت مستقیم داره با جنگ‌های داخلی و نارضایتی هم به نابرابری درآمد و ثروت، تبعیض نژادی و قومی و کم بودن حقوق سیاسی معمولا مرتبط. در مورد رابطه بین جنگ و توسعه و اینکه آیا رابطه علی دارن و یا رابطهشون دو طرفه هست، تحقیقات مختلفی انجام شده در نقاط مختلف دنیا، عوامل متفاوتی متأثرن. مثلا در آفریقا معلوم شده که خشکسالی وقوع جنگ و افزایش میده و سالایی که محصول خوبه جنگ کاهش پیدا میکنه، ولی این فقط در مورد آفریقا بوده. در مورد وسعت کشور هم معلوم شده که جنگ‌های داخلی با وسعت کشور ارتباط دارن ولی جنگ‌های خارجی نه لزوما. در آخر فقط من می‌خواستم بگم که این کتابا حتما مفیدن و حداقل فایده‌شون اینه که آشنا شدن با تعدد عواملی که در توسعه تاثیرگذار هستن بهتر از آشنا نبودن با این عوامل. وقتی که شما با پیچیدگی توسعه و تعداد عوامل مؤثر در توسعه روبرو میشید، از ساده کردن حکمای کلی راه حل‌های قطعی دوری میکنید و وقتی که به متفاوت بودن ساختار توسعه در نقاط مختلف دنیا پی میبرید متوجه میشید که توسعه لزوما با تقلید حاصل نمیشه. متوجه میشید که تو بعضی از کشورها یه روند تاریخی و فرهنگی شکل وجود داشته که توسعه شکل و لزوما برنامه‌ریزی وجود نداشته برای توسعه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از جناب آقای خوجانی. ممنون بابت ارائه خوبشون. آقای دکتر در خدمت شماییم. اگر که پیرامونه مباحث امشب بحثی هست شما بفرمایید، من سپاسگزار میشم.
خب متشکریم از آقای خوجانی که ارائه آرام اما کاملی داشتن. اونجایی که انتخاب کرده بودن انتخاب‌های خوبی بود از کتاب. این کتاب هم یکی از کتاب های خوب و مرجع در حوزه توسعه هست که خوندنش برای هر کدام از علاقه‌مندان به مباحث توسعه توصیه میشه. یک سوالی که همیشه هست و توی خود همین بحثای کتابخانه توسعه هم گاهی مطرح شده که خوندن این همه کتاب درباره توسعه که بیشترش هم تجربه سایر کشور هاست، چه کمکی به ما میکنه و بهتر نیست که آیا ما بیشتر به مسائل خودمون بپردازیم؟ پاسخ اینه که شکی نیست که راه توسعه هر کشوری منحصر به فرده، یعنی هیچ مسیر توسعه‌ای قابل تقلید نیست. هر کشوری شخصیت و ساختارهای نهادی و تاریخی خودش رو داره و بر اساس اون ساختارها باید راه منحصر به فرد خودش رو پیدا کنه. دقیقاً همانند رشد انسانی که هر انسانی یک موجود منحصر به فرده و چون منحصر به فرد و تکرار شدنی نیست، لازمه که مسیر ویژه خودش رو برای تکامل پیدا بکنه و تحمیل استانداردهای رفتاری و فکری بر افراد موجب توقف رشد اونها میشه. همین داستان برای جوامع هست، برای کشورها هم هست. بنابراین هیچ الگویی عیناً قابل تکرار نیست. گاهی وقتا من توی بحث‌ها می‌بینم که مخالفین توسعه غربی تا من صحبت از توسعه می‌کنم بلافاصله میگن که می‌خواید همون مسیر غرب رو ما بریم، آیا می‌خواید همون توسعه غربی رو ما پیدا بکنیم؟ پاسخ روشنه. توسعه غربی ویژه غرب بوده. ما قرار نیست توسعه غربی پیدا کنیم، ولی اگر قراره و میخوایم توسعه پیدا بکنیم باید اقتضائات توسعه رو هم داشته باشیم. عین تکامل شخصیتیه، تکامل وجودی هر فرده. هر فردی تمایلاتی داره، یکی در مسیر هنر به بلوغ برش و رشد و تکامل میرسه، یکی در مسیر علم، یکی در مسیر فلسفه، یکی در مسیر ورزش. اینها راهای متفاوتی دارن میرن ولی همشون یک کارو میکنن. تلاش برنامه‌ریزی شده عقلانی برای اینکه در مسیری که دارن حرکت میکنن ارتقا پیدا بکنن، موقعیت خودشون رو ارتقا بدن، جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنن و مستمرن در رشد باشن و شاخصهای موجود نشون بده که اینها دارن ارتقا پیدا میکنن. داستان توسعه اجتماعی هم چنین وضعیتی رو داره. توسعه جوامع یک روند رو به تکاملی است. البته میتونه ابزارهاش و شیوه‌هاش در کشورهای مختلف متفاوت باشه. اما اون چی که معیاره اینه که این روند چند تا معیار، چند تا مسئله رو تضمین کنه. اونا این هاست. حالا همش رو من شاید یادم نیاد ولی برخی هاش رو میشمارم. اینه که مسیری که داریم میریم روز به روز عقلانی تر باشه. یعنی جامعه به سمت یک جامعه عقلانی تر حرکت کنه و عقلانیت در حوزه های بیشتری حاکمیت پیدا بکنه. دو، روز به روز فرصت ها برای ساکنان اون جامعه بهبود پیدا بکنه. حالا این فرصت ها بخشیش به مفهوم آزادی است، انواع آزادی ها، بخشیش هم به مفهوم قابلیت هاست، اینکه من با سواد بشم و فرصت اشتغال خوب پیدا بکنم، فرصت مسکن خوب پیدا بکنم. پس توسعه آزادی ها، آزادی انتخاب، فرصت ها و قابلیت ها این رخ بدهد. پس عقلانیت رخ بدهد، قابلیت ها رشد بکنه، فرصت ها رشد بکنه. در کنار همه اینها روز به روز شاخص های عدالت تقویت بشه. حالا در مراحل اولیه برخی از شاخص های سطح پایین عدالت، در مراحل بالا شاخص های سطح بالای عدالت مثل انصاف گسترش پیدا بکنه. مورد دیگر حاکمیت قانونه، جایگزین بشه به جای حاکمیت سنت ها. روز به روز باید قانون فراگیرتر بشه و حاکمیت قانون جدیتر بشه و نقش سنت ها در برابر قانون کمرنگ بشه. گام بعدی مسئله حقوق بشره. انتظار میره که در فرایند توسعه گام به گام وضعیت حقوق بشر ارتقا پیدا بکنه و تبعیض‌هایی که به گونه‌های مختلف بر علیه نژادها، اقوام، ادیان، جنسیت‌ها و غیره اعمال می‌شود کاهش پیدا بکنه. این سلسله ویژگی‌ها و شاخص‌ها البته ادامه داره و سر درازی داره که اینجا نیازی نیست من بگم. می‌خواستم تنها اشاره بکنم که اصلاً قرار بر این نیست که توسعه اروپایی اینجا تکرار بشه. تکرار شدنی نیست، امکان پذیر نیست، برای اینکه توسعه اروپایی 400 سال تاریخ و سابقه رو طی کرده تا به اینجا رسیده، یه مسیر تکاملی و بلوغ تدریجی داشته. ما نه اون فرصت 400 ساله رو داریم و نه امکاناتمون و اقتضاعاتمون اجازه میده اون مسیر رو بریم. ما باید مسیر خودمون رو پیدا بکنیم، اما یادمون باشه که به شرطی در مسیر توسعه‌ای که برخی شاخص‌های عام که روح توسعه رو تشکیل میدن اینها محقق بشه. خب حالا برای اینکه ما در مسیری که می‌خوایم انتخاب بکنیم، در مسیر بومی و منحصر به فرد توسعه کشورمون کمتر خطا کنیم، کمتر هزینه تحمیل کنیم، بهترین راه اینه که تجربه سایر کشورها رو مد نظر داشته باشیم. ما دارای مزیت عقب ماندگی هستیم، یعنی اینکه ما دیر شروع کرده ایم یه مزیت برای ما. کشورهایی که زودتر شروع کردن خیلی هزینه دادن، خیلی زمان برده تا تونستن این مسیر رو برن. حالا ما میتونیم از تجربه اونها استفاده کنیم و هزینه کمتری رو بدهیم و با سرعت بهتر و بیشتری مسیر توسعه رو بپیماییم که خطاهای اونها رو تکرار نکنیم. بنابراین هر نوشته ای و هر تجربه ای و هر کتابی در باب توسعه هر کشوری از آفریقا یا آسیا یا اروپا یا آمریکا حتما برای ما میتونه یک سرمایه ای از دانشی باشه که دیگران هزینه شو دادن و ما الان میتونیم به رایگان و به آسانی استفاده کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
کافه توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم میپرسیم و میشنویم.
دوستان گرامی، اگر که صحبتی، سوالی، ایده‌ای مد نظرشون هست، خواهش میکنم که اعلام بفرمایید، میکروفونتون وصل بشه، ما در خدمتتون باشیم. آقای حسین موسوی در خدمتشون هستیم. آقای موسوی شما بفرمایید.
با سلام خدمت دکتر رنانی عزیز و بقیه عزیزان شرکت کننده، سوالی که برای من مطرحه اینه که ما چطور میتونیم مردمی رو که عموما همراهی ندارن با بحث توسعه همراه کنیم؟ حالا دلایلی خودشون هم دارن، مثلا این که امروز کشاورزای اهواز خوزستان اعتراض کردن که چرا ما نمیتونیم برنج بکاریم، یا اگه بخوایم از جنگل هامون حفاظت کنیم اونایی که دارن درختا رو میبرن و میبرن باشون مشکل پیدا میکنن. ما چطور میتونیم مردم رو همراه کنیم و چرا با ما همراه نمیشن یا با توسعه؟ ممنونم.
خب قبل از اینکه جناب آقای دکتر رنانی پاسخهای موسوی رو بدن، آقای نصیری رو میکروفونشون بس کنید. آقای نصیری سلام، بر شما، در خدمت شما هستیم.
صدای منو دارین؟
بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر رنانی سلام عرض کنم خدمت شما. شما توی صحبتاتون همیشه تاکید داشتین که صبر و گفتگو مهمترین عاملیه که برای توسعه باید مردم بهش دست پیدا کنه. به نظر شما زمانی که توی یه جامعه رفاه نیست و مردمش از لحاظ اقتصادی داره دچار مشکل هستن، این سلب آسایش نمی‌کنه و مردم رو روی صبرشون تاثیر منفی نمیذاره؟
آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
پس این سوال چون آقای موسوی زودتر پرسیدن و پاسخ بدیم. ببینید، من این مثال رو بارها زدم که هیچ درختی در طوفان در باد شکوفه نمیدهد و هیچ گلی در طوفان گل نمیدهد و غنچه نمیکند. اصلی ترین و زیربنایی ترین شرط توسعه، اصلا باید بگیم که میدونید که توسعه سال صفر داره. سال صفر یعنی نقطه مبنا که الزامات اولیه برای حرکت در مسیر توسعه وجود داره. مثلا فرض بکنید که وجود یک دولت مرکزی مقتدر، وجود امنیت، جامعه‌ای که ملوک و طوایفی اصلا سالس در سال صفر توسعه حضور نداره. جامعه‌ای که دولت مرکزی مقتدر نداره سال صفر توسعه رو هنوز درک نکرده. بنابراین توسعه یک سال صفر داره، یعنی شرایط اولیه‌ای که از اونجا جامعه میتونه استارت کنه. یکی از این شرایط اولیه یک وضعیت باثبات و یک افق امیدوار کننده است. یعنی شما در یک موقعیت اقتصادی باثباتی، مردم 7-8 سال میبینن که اوضاع باثباته و چشماندازی هم که در مقابلشون هست چشماندازی نیست که تنش‌زا باشه، جنگ باشه، شورش باشه، فروپاشی باشه. یعنی جزء شرایط سال صفر، ثبات و افق روشن و شفاف هم جزء شرایط سال صفره. خب همه اون حرف هایی که ما میزنیم بعد از سال صفره. میگیم خب حالا افق با ثبات یک حکومت مقتدر مرکزی سر کاره و غیره و غیره. خب حالا چی کار باید بکنی؟ در حوزه سیاست این تحولات باید رخ بده، در حوزه اقتصاد این تحولات باید رخ بده، در حوزه جامعه این تحولات باید رخ بده تا توسعه بتونه شروع بشه و فرایندش آغاز بشه. پس دقت کنید، اون بحث ها مشروط به سال صفر توسعه است. خب ما در یک دوره هایی در جمهوری اسلامی و در رژیم پهلوی این سال صفر رو درک کردیم. مثلا دهه 40 تا یک سال قبل از انقلاب شرایط برای سال صفر توسعه تقریبا مهیا بود. در جمهوری اسلامی به نظرم از بعد از جنگ تحمیلی تا دوره اول آقای خاتمی، نه دوره دوم، تا دوره اول آقای خاتمی یه چنین چشماندازهایی وجود داشت، ولی بعد از اون بی‌ثباتی ها شروع شد و چشماندازها مخدوش شد. پس این بحثایی که ما درباره توسعه میکنیم مال یک فرایند بلند تاریخی است، با فرض اینکه ما به یه شرایطی میرسیم، عبور میکنیم از این بحران ها و به یک افق باثبات میرسیم. اگر به اون افق باثبات نرسیم، اون بحث ها بحث های اضافی هست و کاربردی نداره. منتها با توجه به اینکه شرایط باثبات و افق های شفاف تابع تحولات سیاسی است، نه تحولات فرهنگی عمدتاً، البته اینه که میگیم خب اینا به اقتضائات روز تغییر میکنن، ممکنه دو سال دیگه آنچنان اوضاع به هم بریزه و تغییر بکنه که اصلا چشماندازی برای افق باثبات نباشه، ممکنه هم اصلا برعکس، با یه تحول سیاسی ممکنه یک افق بلند تاریخی در برابر ما قرار بگیره. به همین خاطر وارد این قسمت نمیشیم و در بحث توسعه از مباحث نهادی و بلند مدتی که تغییرشون با یه تصمیم سیاسی یک شبه امکان پذیر نیست، با یه قانون، با یه چرخش، با یه پارادایم شیفت تو حکومت امکان پذیر نیست، راجب اونا صحبت میکنیم. وگرنه بله، الان با شرایط کنونی که بی‌ثباتی اقتصادی فراگیر شده، تنش سیاسی بالاست، احتمال درگیری نظامی در خارج وجود داره، افقی وجود نداره. الان بحث از توسعه بیوجهه. منتها ما باید کار فکری خودمون رو انجام بدیم و تلاشمون رو بکنیم که فردا روز اگر انشاءالله یک ثبات سیاسی و یک افق امید بخشی در کشور ایجاد شد، افکار آماده باشه، تئوری ها آماده باشه، بحث ها شده باشه و ایده هایی برای به روی غلطک انداختن مسیر توسعه وجود داشته باشه. مشکل ما این بوده که در 70 سال گذشته که برنامه ریزی توسعه داشتیم، برنامه میریختیم ولی برنامه هامون آرمان هامون بوده، تئوری توسعه نداشتیم، آرزوهامون رو تو برنامه های توسعه میگنجوندیم به اسم برنامه، اونم نه آرزوهای ملت رو، آرزوهای مقامات رو، سیاست مداران رو مینوشتیم به عنوان برنامه توسعه، تئوری نداشتیم. ما باید بکوشیم در حوزه توسعه برای کشورمون تولید ایده و تولید تئوری بکنیم که فردا روزی که افق توسعه پدیدار شد، ثبات پدیدار شد، ما با یک جامعه کبیری و دست خالی به لحاظ فکری روبرو نباشیم. خب این فکر میکنم سوال آقای موسوی بود، من پاسخ دادم نه؟
بله آقای دکتر، به نوعی به سوالای نصیری هم اشاره فرمودید. آقای نصیری اشاره داشتن که اگر شما تأکیدتون روی صبر و گفتگو هست، چطور میتونیم با مردمی که در رفاه نیستن
مایه؟ آها بله، این ویژگی هایی که الان مثلا کشاورزان خوزستانی بروز میدن که اصلا نمیشه درباره این که بابا آب کمه، اصلا نه تنها در خوزستان باید کشت برنج ممنوع بشه، بلکه کشت گندم در کل شرق زاگرس باید ممنوع بشه، ولی اصلا چنین امکان گفتگویی وجود نداره. چرا؟ چون الان جامعه در مرز بحران، اون کشاورز زندگیش در مرز آسیبه و هیچ تأمینی وجود نداره که بخوایم بهش بگیم خب حالا شما نکار، ما اونجا وامت میدیم، اونجا اشتغال بهت میدیم، اونجا کمک میکنیم که صنعتی را بیاندازی، براش امکان پذیر نیست. بگیم آقا وام میدیم که گلخونه را بیاندازی، کشت گلخانه ای، خب نمیتونیم اون حجم وسیع رو در کل کشور وام بدیم، نظام بانکی کشش نداره و نه کشاورزی که در مرز حیات و ممات امکان براش داره که وام بگیره و بخواد قسط وام بده و روی ارتقاء فناوری فکر بکنه. بله اینجا دیگه ویژگی های ذاتی مردم بروز میکنه که همون بی صبری و عدم گفتگوست. اما ما باید یادمون باشه که اگر خواستیم وارد پروسه توسعه بشیم، اگر وارد فاز صفر یا سال صفر توسعه شدیم، یکی از سرمایه گذاری هامون باید روی توانمندسازی جامعه برای صبر و برای گفتگو باشه، که این رو باید از مدارسمون شروع کنیم، از دبستان ها و پیش دبستان ها و حتی از خانواده ها شروع کنید. الان من نمیتونم به کشاورز خوزستانی بگم صبر کن یا گفتگو کنی، او آموزش ندیده، او این کارا رو باید در دوران کودکی باهاش میکردی و حالا هم اگر میخوایم با اون همراهی بکنه و صبر بکنه باید جبران، روش های جبرانی برای زندگیش تعبیه بکنم، بگم ببین این گزینه رو بهت میدم، در مقابلش چو دست از اون گزینه بردار. وقتی ما گزینه ای نداریم بهش بدیم گفتگو وجهی نداره. بنابراین این دوران تلاطم و بحران یک دوران تبی است که جامعه ما باید به این تب بشینه و البته ممکنه این تب خونباری هم باشه، نمیدونم، امیدوارم که چنین نشود. این تب رو جامعه ما باید بکنه و از این تب که عبور کرد وقت ما تازه برای نسل بعد بریم توی فاز این که آموزش صبر بدیم، آموزش گفتگو بدیم. متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون از آقای دکتر سرکار خانم درویشی. توی چت سوال کردن که آقای دکتر رنانی با توجه به صحبت‌های شما انگیزه و تمایل به توسعه گرایی اولین قدم برای شروع مسیره. با توجه به افسردگی جمعی حاکم بر جامعه ما با عدم انگیزش جمعی و ناامیدی ما مواجه هستیم، به نظر شما اقدامات انگیزشی و تشویقی لازم هست یا خیر؟
ببینید، امید اصلی ترین سرمایه هر جامعه است. یعنی اگر سرمایه جا امید نباشه هیچ سرمایه دیگری جواب نمیدهد. یک پزشک توانمند رو در نظر بگیرید، جراح خیلی متخصص رو، که این امیدش رو از دست داده و افسرده شده، خب این دیگه نمیتونه جراحی کنه، دیگه مطب نمیره، خانه نشین میشه. یک کارآفرین خیلی توانمند رو در نظر بگیرید که ناامید شده و افسرده شده، خب این دیگه دست به خلاقیت و نوآوری و سرمایه‌گذاری نمیزنه. یک تاجر بزرگ اقتصادی رو در نظر بگیرید که امیدش رو از دست داده، اون دیگه دست به کشف بازارهای جدید در عرصه جهانی نمیزنه. یک دانشمند افسرده رو در نظر بگیرید که به جای اینکه بشینه کتاب بنویسه و خلق ایده بکنه گوشه‌گیر شده و عرض کنم که داشتیم دانشمندای زیادی که حتی نوشته‌های خودشون رو سوزوندن. پس همه سرمایه ها علمی، اقتصادی، اجتماعی، عرض کنم که فرهنگی، سیاسی و غیره وقتی نقش سرمایه بودن خودشون رو بازی میکنن که در پشت سرشون سرمایه‌ای به نام امید وجود داشته باشه. پس باید بگیم سرمایه دارترین جامعه جامعه ایست که امیدوارتره و فقیرترین جامعه جامعه ایست که امیدش رو از دست میده. چون جامعه‌ای که امید رو از دست میده همه سرمایه‌هاش به افسردگی و به گوشه‌گیری دچار میشه. بنابراین اولین وظیفه هر کس چیه؟ امید پاشی و افزایش امیده، هم در خودش و هم در اطرافیانش و هم در جامعه. من به عنوان یک پدر، به عنوان یک فرد باید اولین وظیفه‌ام ایجاد امید و نشاط در خودم باشه، بعد در خانوادم، بعد به عنوان یه معلم در دانشجویانم، به عنوان یک نویسنده در مخاطبانم. همه باید این پلکان امید رو طی بکنیم. یکی از علل این که من در یک سال اخیر دیگه تصمیم گرفتم چیزی ننویسم در حوزه اقتصاد سیاسی و نوشته‌هامو کم بکنم برای اینکه الان بخوام بنویسم یا باید دروغ بنویسم یا واقعیت رو بنویسم. اگر بخوام واقعیت رو تحلیل بکنم اون وقت موجب ناامیدی میشه. بنابراین ترجیح هم اینه که واقعیتی که ناامید کنم دست رو ننویسم و تحلیل نکنم. حالا یه جایی باید هشداری بدم، زنهاری بدم، خصوصی مینویسم برای برخی از مقامات میفرستم که همین اخیراً درباره یه سری پیشبینی‌هایی که داشتم دیداری با جهانگیری داشتم و نکاتی رو عرض کردم خدمتشون. عرضم اینه که امید مهمترینه و همه ما باید تلاش کنیم که اول در خودمون ببینیم چه کار باید بکنیم. اجازه ندیم که امید درمون از بین بره. اگر باید ورزش کنیم، کوه بریم، با دوستانمون بیرون بریم، موسیقی گوش کنیم، نقاشی بکشیم، هر کاری که فکر میکنیم برای در واقع نشاط خودمون و امید بخشی به خودمون باید انجام بدیم، شروع کنیم برای خانوادمون، اطرافیانمون و دایره های بعدی اطرافمون. خب متاسفانه جامعه ما الان در یک فرایند مخربی قرار گرفته که روزا روز امیدش کاهش پیدا میکنه، اما ویژگی مهم امید این هست که با یه تغییر کوچولو گاهی موجی از امید ایجاد میشه. یعنی در حوزه امید ما میتونیم اثر پروانه ایجاد کنیم. اثر پروانه ای رو که دوستان شنیدن که میگه پروانه ای در پکن بال میزنه در نیویورک طوفان میشه، در این گوشه اقیانوس اطلس نیم درجه هوا گرمتر میشه، در اون طرف اقیانوس کبیر طوفان میشه. این اثر پروانه است. در حوزه اجتماعی گاهی در یه سری از جاها اثر پروانه ای عمل میکنه. یکی از جاها امیده، گاهی یک تغییر، یک سخنرانی، یک تغییر سیاست، یک بیانیه، یک تولد، یک مرگ، یک جابجایی میتونه موجی از امید رو ایجاد بکنه. ما این وضعیت رو گاهی وقتا در فضاهای انتخاباتی میبینیم. بنابراین آره، امید اصلی ترین سرمایه است و جامعه ما متاسفانه در یک فرایند استهلاکی قرار گرفته، ولی این نوید و این فرصت هست که همیشه با یک تغییر موجی از امید ایجاد بشه. مثلا تصور بکنید که فردا بیدار بشید و رادیو اطلاعیه رو بخونه که مقام رهبری اعلام کردن که حصری ها آزاد بشن و مثلا عفو عمومی اعلام شده برای تمام ایرانیایی که رفتن خارج از کشور و نمیتونن برگردن. ببینید چه موجی از امید ایجاد میشه. یا فردا روز اعلام بشه که ایران و مثلا اروپا مذاکره کردن و مثلا در اون مذاکره نماینده آمریکا هم حضور داشته. چه موجی ایجاد میشه. امید خوشبختانه از اون پدیده هایی است که از هیچ زاییده میشه، مثل پدیده بیگ بنگ که از هیچ با یک انفجار بزرگ ما به خلقت رسیدیم طبق تئوری های فیزیک، که حالا نمیدونم درست هست یا نه. امید هم اینجوری هست که میتونه از هیچ زاییده بشه و نظام سیاسی اگر تدبیر داشته باشه میتونه ظرف مدت بسیار کوتاهی موجی از امید و نشاط رو در جامعه ایجاد بکنه.
بله، تشکر میکنم از آقای دکتر با بیان گرمشون. آقای ابراهیم غلامی و آقای قره‌باغی از اهواز هم هستن، اعلام آمادگی کردن. آقای قره‌باغی در خدمت شما هستیم، اگر سوالی دارید از آقای دکتر یا آقای قوجانی خواهش میکنم بفرمایید.
الو، سلام، صدا
رو دارید؟ بله آقای قره‌باغی، صداتون رو دارید. خواهش،
سلام، شما عرض می‌کنم دوستان، من سوالی که از جناب دکتر داشتم این بود که این توسعه‌ای که میگید بیشتر تو سطح کشور و تو سطح حالا سیاسی یا تصمیمات بزرگ کشوره، حالا چه هم توضیح و صحبتی که در مورد اون کتاب شد و هم صحبت‌های دیگه‌ای که شما کردید یا دوستان پرسیدن، کمتر به بعد فردی هم افرادی که الان دارن زندگی میکنن پرداخته میشه. یعنی که وقتی به بعد فردی و آموزش میرسه بیشتر میگید که مثلا بعد نسل بعدی رو بکنیم، حالا آموزش بدیم، تربیت بکنیم، یا میگه مثلا صبر رو توشون بیشتر بکنیم یا امید رو. اما خب این من میخوام بدونم توسعه که بعد فردی برای من مدیر یا مثلا افراد دیگه به چه شکلیه؟ این خط توسعه فردی از کجا شروع میشه؟ به چه شکلی؟ توی فلسفه باید دنبال رو کنیم؟ توی روانشناسی باید دنبال رو کنیم؟ و به طور کلی ما باید چی کار رو کنیم که خودمون از نظر فردی توسعه بدیم و انسان های توسعه منتری بشیم؟ تفکر بهینه‌تر و درست‌تری بشه. این از کجا شروع میشه و ما چطور میتونیم دنبال بکنیم؟ ممنون میشم.
بله، ببینید، یکی از حوزه‌های مقفول مطالعات توسعه همین توسعه فردی است که ما خوشبختانه در پویش فکری توسعه در کنار چهار گروه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمون گروه توسعه فردی هم داریم و در واقع تلاشمون بر همینه که این بخش مقفول رو ما روش کار بکنیم. و اون این بحثه که خب حکومت تلاش میکنه که حوزه سیاست رو توسعه بده و ابزارهای توسعه یافتگی رو اونجا مهیا بکنه، شرایط رو مهیا بکنه. در حوزه اقتصادی سعی خواهد کرد حکومت و جامعه این کار رو بکنه. ولی آدم ها چی؟ خود آدم ها چی؟ آیا آدم ها نباید تغییر بکنن؟ در واقع اگه آدم ها تغییر نکنن، همین آدم ها قراره توسعه سیاسی بدن، توسعه اقتصادی بدن، اگه اینو تغییر نکرده باشن که اونجا هم ما نمیتونه موفق باشیم. این بود واقعا بود مقفولی از توسعه است و خوشبختانه الان در حوزه‌های مختلف هم روانشناسان روی این حوزه وارد شدن، هم جامعه شناسان وارد شدن، هم اقتصاددانان وارد شدن، کم کم داره مسئله نگاه به ویژگی‌های فردی برای توسعه هم کم کم داره شکل میگیره. حالا نه مستقیما به عنوان مثلا روانشناسی و توسعه، ولی مباحثی رو مطرح کردم که اون مباحث نهایتاً به توسعه ربط پیدا میکنه. به گمان من اصلی ترین حوزه‌ای که باید در هر جامعه برای توسعه بهش توجه بشه توسعه فردی است. یعنی اگر ما در توسعه سیاسی شکست میخوریم، سیاست مدارمون ناتوانن از بست سیاسی در جامعهمون، به این خاطر که اینا در کودکی توانمندی های لازم رو کسب نکردن. اگر معلمانمون در حوزه توسعه فرهنگی شکست میخورن، به خاطر اینکه خود معلمانمون دوره توسعه فردی رو نگذروندن و الی آخر. و توسعه فردی البته میگن از منهای 18 تا به اضافه 18 دورشه. از منهای 18 یعنی 9 ماه قبل از بارداری، 9 ماه هم دوره بارداری میشه 18 ماه، 18 سال هم بعد از بعد از تولد، که البته 18 ماه اول بعد از تولد اصلی ترین دوره است. تا 18 سال آرام آرام اثرش کم میشه دیگه کسی که 18 سالش شده دیگه هیچ امیدی به اینکه بشود توسعه فردی درش ایجاد کرد نیست دیگه. دقت کنید، میگیم ایجاد کرد. اگر کسی خودش تصمیم بگیره، چرا کسی خودش تصمیم بگیره در 60 سالگی هم میتونه توسعه فردی ایجاد کنه، ولی صحبت از اینه که دیگران، نظام آموزشی، خانواده بخواهد بر افراد، بر توسعه فردی افراد اثر بذاره، اصلی ترین دوره منهای 18 ماهگی تا به اضافه 18 ماهگی و بعد با شیب شدیدن کاهندهی تا 18 سالگی. حالا اصلی ترین دورهش میگن تا 10 سالگی، ولی به آخری تدریجی تا 18 سالگی هم، ولی 80-90 درصد اثرگذاری تا یکی دو سال اول بعد از تولد هست. تو این دوره هست که ما آدم ها رو میتونیم ویژگی های توسعه آفرین رو درشون متمکن بکنیم. مثلا مادری که قرار باردار بشود، این که پیش از بارداری چه شرایط جسمی و روحی و روانی رو طی میکنه بسیار مهمه، و در دوران بارداری چه شرایطی رو طی میکنه بسیار مهمه از نظر تغذیه و از نظر شرایط روانی. و پس از تولد بر این بچه چه میگذرد؟ ببینید، تا اینجا مسئله جدی است که شما در گذاشتن پستانک دهن بچه، میشود پستانک رو شما بدید دست بذارید دهنش، میشود بدید دستش و دستش رو بگیرید بذارید بذاره دهنش، میشود هم بدید دستش و رها کنید تا خودش تلاش کنه بذاره دهنش. سه روش متفاوت فقط برای گذاشتن پستانک دهن کودک. این سه تا اثراتش در توسعه متفاوته. کودکی که شما از هنگام پستانک خوردن بهش آزادی عمل میدید، اختیار میدید، قدرت انتخاب میدید، قدرت ریسک کردن میدید، این سیناپسای مغزیش به گونه‌ای شکل میگیره که توانایی‌های ریسک کردن، خلاقیت رو و تجربه کردن رو درش تقویت میکنه. بعد که بزرگ میشه خودش میخواد ریسک کنه، خودش میخواد خلاقیت داشته باشه، میخواد خودش تجربه کنه، متکی به خودش خواهد بود، ریسک پذیر خواهد بود. حالا بیا تا همین جلوتر، بزرگتر که میشه، لباس پوشیدنش، غذا خوردنش، دوچرخه سواریش، دوست پیدا کردنش، مدرسه رفتنش، درس خوندنش و همه اینها، این که ما چگونه با اینها برخورد میکنیم تأثیر میذاره در آینده این فرد و مشخص میکنه که این فرد در آینده آیا یک فرد توسعه آفرین خواهد بود یا نه. بنابراین ویژگی های مثل صبوری، توانایی همکاری جمعی، توانایی گفتگوی خلاق و فعال، ریسک پذیری، این که فرد بتونه در بزرگسالی با شریک کار اقتصادی بکنه، بتونه شریک رو تحمل بکنه یا نکنه، توانایی های مدیریتی، توانایی های گفتاری، تفکر منطقی و و و تمام اینها در فرایند کودکی است که شکل میگیره و به ویژه در دوره‌ای که سیناپس‌های مغزی انفجاری دارن رشد میکنن، سیناپس‌های مغزی در یک سال اول در هر ثانیه 8000 سیناپس مغزی شکل میگیره و این سیناپس ها هستن که تعیین میکنن ویژگی های ما در بزرگسالی چه میتواند باشد و چه باید باشد. در واقع در سال اول هم این انفجار کیهانی در مغز بچه ها انفجار سیناپس مغزی وجود داره. این دوره است که سازنده. به گمان من اصلی ترین دوره توسعه یافتگی کشور در دوره در واقع منهای 18 تا به اضافه 18 کودکی 18 ماهگی کودکی رخ میدهد و بعدش البته با درصد کمتری. بله اون ویژگی هایی که لازمه برای توسعه ما و در این دوره روش کار بکنیم که متاسفانه در کشور ما کاملا مقفوله و البته بعدش هم در دوره پیش دبستان و دبستان هم مؤثره. تا پایان دبستان امکان پذیر است تغییرات بزرگ، از دبستان به بعد تغییرات بزرگ دیگه امکان پذیر نیست و تغییرات خیلی اپسیلونی و اندک خواهد بود. حالا شما اگر میخواید رو خودت کار بکنی، البته بله شما در هر سنی دیگران قرار نیست روی ما تربیت میکنن و کار بکنن. خودمون البته اگر ما تصمیم بگیریم در هر سنی ما میتونیم خودمون رو تغییر بدیم و این ویژگی ها رو، ویژگی هایی که برشمردم رو در خودمون تقویت بکنیم و مهمتر از همش صبر و توانایی گفتگو. یعنی خیلی البته سخته، من خودم بارها و بارها میبینم در این دو ویژگی که دائما تبلیغش رو میکنم، صبر و گفتگو، مکرر شکست میخورم. سخته البته، ولی اگر آگاهانه باشه میتونیم تلاش بکنیم و به سمتش حرکت بکنیم، ولی سرمایه گذاری اصلی باید در کودکی انجام بگیر.
سپاسگزارم آقای دکتر رنانی. آقای غلامی بفرمایید که در آخر هم در خدمت های دکتر باشیم اگه صحبتی هست و همطور جنبندی آقای قوجانی تو چند دقیقه بشنوید. بفرمایید.
بله ممنون. در مورد آگاهی و توسعه خواستم صحبت کنم. اینکه ما آگاهی، فقط آگاهی در ارتباط با همه اجزای جامعه هست، یعنی حالت نمودار گوسی شکلی وجود داره، یعنی همه، یعنی اکثریت مردم بر اساس وضعیت نهادی عمل میکنن، یعنی مثلا 10% مردم بر اساس آگاهی عمل میکنن، اما اون 10% میتونن با تغییرات وضعیت نهادی اون نمودار گوسی شکل، یعنی اون اهم تغییرات جامعه رو به سمت مثبت پیش ببرن. یعنی با آگاهی به تنهایی نمیشه، به طور مثال که با تغییرات وضعیت نهادی میشه. چند تا مثال زد، نمونه مشخصش این که ما 100 سال هم مثلا آگاهی بدیم در مورد صف و مثلا به صورت صف اقدام کردن، چیزی صورت نمی گرفت، ولی مثلا همین نمره گذاشتن توی بانک راحت مشکل رو حل میکنه، حتی وضعیت مردم رو بهبود میده. یا توی آفریقا چون برق نیست، مثلا خیلی مردم توی روستا و جنگل و درخت میسوزوندن، بعد یه گروه نهادی اومدن با یه کارآفرین اجتماعی یه وسیله‌ای که راحت توی کارگاه کوچک همونجا ساخته میشد رو برای نور و تهیه دیدن. حالا همون افراد هر جا جایی آتیش روشن بود میدویدن که برن جنسشون رو بفروشن، یعنی خودم همون مردم تلاش کردن که این آتیش سوزی کم بشه برای فروش محصولش. یا در مورد مسئله آب مثلا خوزستان، بالاخره اقتصاد اونجا باید مثلا میشه، اگه نخل مثلا کم آبه، با کارخونه بزرگ صادرات خرما مثلا اونجا بسته بندی باشه، مردم میرن به این سمت که مثلا اون محصول رو بکارن. یا صنایع دستی که بر اساس یه گیاهیه که کم آبه، وقتی اونجا توسعه پیدا کنه دیگه همه مردم میرن اون سمت که اون محصول رو بکارن که برای فروشش به اون کارگاه استفاده کنن. یعنی آگاهی هیچ موقع به نتیجه نمیرسه، ولی اون 10% اون تعدادی که آگاهی پیدا میکنن باید بتونن مثلا با یه خلاقیت یه تغییر وضعیت نهادی اون منطقه ایجاد کنن که اون مسئله بهبود پیدا کنه. متشکرم.
ممنون. تشکر میکنم از آقای غلامی. آقای قوجانی به عنوان حسن ختام اگر صحبتی هست بفرمایید، که اگر هم نکه ما در واقع خاتمه جلسه رو اعلام.
خیلی ممنون از شما، از آقای دکتر رنانی و بقیه دوستان که گوش کردن. ممنون.
خیلی ممنون از همه دوستان عزیز که ما رو همراهی کردن. دوستان اگر تمایل دارید به عنوان ارائه دهنده در جلسات ما شرکت کنید، امکان برای شما فراهمه. لطف بفرمایید با دبیر جلسه مکاتبه کنید. همچنین ما استقبال خواهیم کرد از پیشنهادات و انتقادات شما که میتونید از طریق اکانت دبیرخونه پویش فکری توسعه در اختیار ما قرار بدید. جلسه آینده هفته آینده چهارشنبه ساعت 10 شب ارائه مقاله‌ای به عنوان عذرخواهی هست که توسط آقای مهداد فاضلی خدمتتون تقدیم میشه. در آخر تشکر میکنم مجدد از آقای دکتر رنانی بابت حضورشون در جلسه، آقای بوجانی بابت ارائه خوبی که داشتن و همینطور همه شما عزیزان. به امید همراهی شما در جلسات بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کافه توسعه می توانید به سایت پویش فکری.com مراجعه کنید.